صل على محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه مسئله بدا هست از کتاب مبارک فطرة السلیمة. بدا را فرمود که یعنی ظهور امر جدید، یک حادثه و یک واقعی که تازه باشه و واقع بشه، ظاهر بشه، به این میگیم بدا، یعنی آشکار، ظاهر. از ریشه بدو میاد، یعنی ظاهر شدن. بدا را فرمود که ما در علم ازلی الهی و در مقام مشیت ما بدا نداریم. یعنی اگر خدای متعال فرمود که بعد از پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله پیغمبر دیگری نخواهد آمد، اینجا ما بدا نداریم. اگر شخص بگه اینجا بدا داریم، معنی این حرف و این قول این هست که خدا دروغگو هست، خدا کذاب، کاذب، نعوذ بالله. پس ما در علم ازلی الهی و در مقام مشیت بدا نداریم. حرف بسیار آسانه، این قول محکمه و منتهی هست به ضرورت تمام ادیان آسمانی. ولی اگر همین قول محکم را محکم نگیریم، در خیلی جاها به شکوک و شبهات میافتیم. از جمله بابیه ملعونه، از جمله شبهاتی که مطرح کردن همین بود که مگر نه این هست که بدا یکی از معتقدات شیعه هست. خب در امر این ملعون هم بدا واقع شده. وقتی انسان محکمات را نگیره، اون وقت به هر خلاصه بادی، به هر جریانی همراه میفته، سرش کلاه میره. ولی وقتی محکم بگیره، سر شخص کلاه نمیره. پس در علم ازلی الهی و مقام مشیت ما بدا نداریم. یک معنای بدا را یا لوح محو اثبات را فرمود که در همین عالم جسم، عالم دنیاست. در عالم جسم آیه‌ای که بزرگوار اثبات فرمود بر این مطلب این هست، آیه هست یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. در این عالم دنیا یا عالم جسم هر شیئی محبوس در زمان حاله. الان چشم جسمانی من یک ساعت قبل را نمیتوانه ببینه. من هر چه زور بزنم که یک ساعت قبل را با این چشم ببینم، نمیتوانم. یا یک ساعت بعد را هر چه زور بزنم، نمیتوانم. پس این چشم خاکی جسمانی محبوس در زمان حاله. فرمود در این عالم جسم زمانهای حال پیوسته در حال تبدیل به زمان گذشته هستند. این فعلیاتی که از عوالم غیب به این عالم جسم تعلق میگیره، همه ما مال عالم غیبیم. همه ماهایی که اینجا نشستیم، ریشه ما، خاصگاه ما عالم غیبه. ما از عالم غیب آمدیم اینجا نشستیم. حتی همین در و دیوار، همین رنگها، همین نورها، همین صداها، همین چیزهایی که میفرماد که از لوازم عالم جسم نیست، یعنی جزء طول و عرض و عمق نیست، همینها از عالم غیب آمده اینجا نشسته. میفرماد این رنگها، این نورها، این صداها، اینها از عالم حرقلیا آمده، از زمین عالم مثال آمده. پس تمام اشیایی که الان در اینجا نشستیم، هممون از عالم غیب آمدیم. در این عالم زمان و عالم دنیا، زمانهای حال پیوسته تبدیل میشن به زمانهای گذشته. این حرفی که الان اون موقع من زدم یک دقیقه پیش، تبدیل شد به زمان گذشته. پس هی داره زمان حال در این عالم محو میشه. این لوح محوه پیوسته حالها تبدیل میشن به زمان گذشته و پیوسته آینده ها تبدیل میشن به زمان حال. این لوح اثبات همین ها، یعنی همین زندگی که میکنیم، زندگی روزمره‌ای که برش عادت کردیم اصلا جای عادت کردن نداره. این خودش آیت الله، آیت خداست، آیت خلقت خداست. هی زمانهای حال داره محو میشه، هی زمانهای آینده داره ثابت میشه، هی لحظه آخر عمر ما داره نزدیک میشه. یک روزی همون لحظه میاد و ما، ذکر ما، اسم ما در این دنیا به طور کل محو میشه. پس این میشه لوح محو و اثبات که همین آدم جس باشه. این یک نظر، یک دیدگاهی که بزرگوار در فصل گذشته توضیح فرمود. در نظر بعد، یعنی در یک نگاه دیگر، یک نگاه حق دوم، فرمود که هر شیئی که در این آدم نگاه میکنیم، هر شیئی یک بالا دست داره، یعنی هر شیئی از دو نوع خلقت تشکیل شده، یک خلقت بالا دستی داره، یک خلقت خودش داره. مثلا همین صندلی چوبی، همین میز چوبی، این میز چوبی دو تا خلقت داره. یک چوبی هست که ماده بالا دست این میز باشه، یک صورت صندلی هست که یا صورت میز هست که بر این پوشیده شده. پس هر چیزی یک خلقتش خودش هست، یک خلقتش اون مقام بالاترش هست. الان همین ستون سنگی، این ستون سنگی خلقت بالا دستش چیه؟ سنگه. خلقت خودش چیه؟ همین ستونه. من زید، خلقت بالا دست من چیه؟ انسانه. من یکی از اشخاص و افراد این انسانم. هر چیز یک خلقت بالا دست داره، باز اون بالا دستی یک بالا دست دیگر داره. این سنگ بالا دستش چیه؟ جماده. این جماد بالا دستش چیه؟ جسمه. این جسم بالا دستش چیه؟ مشیت الله. پس همینجور بالا دست ها بالا دست ها میرسیم به یک بالا دست مطلق، دیگه از او بالا دستری نداریم، بهش میگیم مشیت الله. مشیت، مشیت تنها شیئی هست که بالا دست نداره، یک ماده و یک صورت داره. ولی تمام اشیاء غیر از مشیت دوتا ماده و دوتا صورت دارن، یک ماده و صورت خودشون هست، یک ماده و صورت بالا دستشون هست. برای همین آیه قرآن را که بهش توجه نمی کردیم و محل غفلت واقع شده، بزرگان علی الله مقامه هم این آیه قرآن را خلاصه برش توجه دارن به واسطه احادیث، آیه این هست، می فرماد که انه خلق از زوجین، ما هر چیزی را از زوجین خلق کردیم. خدای تعالی در قرآن نمی فرماد که هر چیزی را از زوج خلق کردیم، از ماده و صورت. می فرماد که ما هر چیزی را، یا این آیه قرآن می فرماد من کل شیء خلقنا زوجین، هر چیزی را دو زوج خلق کردیم. زوجین یعنی دو زوج، یعنی دو تا ماده دو تا صورت. زوجین یعنی چند تا؟ چهار تا. دو تا دو تا دیگه، زوج یعنی جفت دیگه، دو تا دو تا میشه چهار تا. پس هر شیئی خودش یک ماده و صورت داره، بالا دستش هم یک ماده و صورت داره. در مسئله بدا با این سر کار داریم. ماده و صورت خودش را میگیم ماده و صورت شخصی، اینها را در حکمت باید که انشاءالله حفظ بکنیم. ماده و صورت اون بالا دستش را میگیم ماده و صورت نوعی. هر جا گفتیم ماده و صورت شخصی یعنی ماده و صورت خودشه، هر جا گفتیم ماده و صورت نوعی یعنی ماده و صورت اون شیء بالاتر، تا به اینجای مطلبی که خواندیم. ادامه مطلب میفرماد قد نعبر عن هذه المراتب بالحل والعقد، فالماده حل و صورت عقد، فنقول ان الشيء لا يتم الا بحلين وعقدين. میفرماد خوندیم این را، هیچ شیئی تمام نمیشه مگر اینکه دو تا ماده و دو تا صورت داشته باش. همین ستون سنگی یک ماده و صورت، خود این مکعب داره، این صورت داره، یک ماده و صورت سنگش داره. هر شیئی تمام نمیشه به دو تا ماده و دو تا صورت، یک ماده و صورت خودش، یک ماده و صورت بالادستش. و من البین ان الشیء لا یوجد الا به ایجاد الله سبحانه به مشیته و فعله المتعلق به المقارن له. میفرماد امر واضحه که هر شیئی ایجاد نمیشه مگر به واسطه مشیت الله و فعلی که از مشیت به او تعلق میگیره و مقارن با این شیء میشه. خب سوال بعدی، مطلب بعدی، سوال و مطلب این هست که هر شیئی اول ترکیبش ترکیب شده از ماده و صورت، همین ستون سنگی، این از جواهر متعدد ترکیب شده، یکی ماده سنگه، یکی صورت مکعبه، باز از جهات دیگه یکی رنگ سفیده که روی این نشسته، یکی صفت سردیه که به این تعلق گرفته، یکی صفت صلبیته که به این تعلق گرفته، یعنی از جواهر متعدد اینها کنار هم ترکیب شدن، این ستون اینجا تشکیل شده. من زید از چه چیزها تشکیل شدم؟ از ماده و صورت، از این اعضا، از جواره، از دست، از پا، از سر، از این صورتهایی که بر این جواره پوشیده شده، از این ماده هایی که در این بدن هست، از روح، از نفس، از عقل. من زید ترکیب شده از جواهر متعددم. هر شیئی ترکیب شده از جواهر متعدده، اول ترکیبش ترکیب از ماده و صورته. ماده چه میگه؟ ماده داره فریاد میزنه، داد میزنه، اگر صورت نباشه من نمیتوانم ظاهر بشم، من از خودم هیچ خودی و هستی ندارم، باید یکی صورت را به من تعلق بده، برام نگه بداره که من ظاهر بشم. صورت چه میگه؟ صورت میگه اگر ماده نباشه من کجا بنشینم؟ من بدون ماده وجود و هستی ندارم. پس این سنگ داره داد میزنه که ای آقا، یک نفری، یک متصرفی، یک حافظی من را نگه داشته، الان من اینجا هستم، من هیچ مالک هستی خودم نیستم. اگر یک اسید روی این سنگ بریزیم متلاشی میشه، حل میشه، از بین میره. اگر یک تیشه برداریم این سنگ به هم میریزه. پس حد من زید، خود من زید، اگر یک دقیقه خلیه من کار نکنه، یک دقیقه من قلب من کار نکنه، اگر یک کوچولو مثلا خون من منعقد بشه در مغز من لخته بشه، چه میشه؟ این زید از بین میره، متلاشی میشه. پس هر شیئی که الان اینجا موجوده داد میزنه، یک حافظ و متصرفی من را نگه داشته، یک حافظ و متصرفی من را ترکیب کرده، من را نگه داشته تا هر وقتی که صلاحشه. حالا سوال ما اینه، این شخصی که این کسی که این را ترکیب کرده و این را نگه داشته، این ذات خداست یا غیر ذات خدا؟ اینجا چه میفرماد؟ میفرماد اون قدرتی که این را نگه داشته و درش تصرف کرده باید با این مقارن بشه، باید با این قرینه بشه، در کنار این قرار بگیره. خب ذات خدا اگر با این مقارن بشه جهت پیدا میکنه، اون وقت میشه خلق. پس باید یک خلقی مقارنه با این بشه، یک خلقی یعنی غیر خدا مقارنه با این بشه، اسم اون چیه؟ مشیت. مشیت یعنی روح امام علیه السلام. پس به دلیل عقلی ثابته اون حافظ و متصرفی که اشیاء را ترکیب میکنه و اشیاء را حفظ میکنه ذات خدا نیست، فعل خداست، فعل الله، مشیت الله. اینجا چه میفرماد؟ میفرماد که من البین، امر واضحه، ان الشیء لا یوجد الا به ایجاد الله سبحانه به مشیته و فعله المتعلق به، این فعل باید تعلق بگیره به این، المقارن له، با این باید قرینه بشه، مقارن بشه، دوش به دوش این بیسته. فان السبب ما لم یکن من جنس المسبب لم یتأثر المسبب من. میفرماد اگر سبب از جنس مسبب نباشه، مسبب از او متأثر نمیشه. پس این مشیتی که این را نگه داشته باید لباس جسمانی گرفته باشه، این را نگه داشته باشه. این مشیت باید لباس جسمانی بگیره، این را نگه بداره. پس اون امام حی حاضری که این را نگه داشته آمده به عالم جسم، لباس جسمانی گرفته، این ستون را در جای خودش نگه داشته، باید مقارن با این ستون بشه، وگرنه این خلقت این از هم میپاشه. اینجا یک پرانتز داریم. مسلمه که امام علیه السلام، امامی که لباس جسمانی گرفته، با لباس جسمانی این ستون را نگه داشته، با لباس عنصری که نگه نمیداره ستون را. ما الان امام زمان را با چشم عنصری که اینجا نمیبینیم، ولی عقل ما شهادت میده که امام جسمانی الان با لباس جسمانی این ستون را نگه داشته. حالا سؤال ما در اینه که علت وجوب لباس عنصری برای امام چه است؟ چرا باید امام زندگی عنصری داشته باشه، حیات ظاهری داشته باشه؟ چرا؟ میفرماد که مرتبه از امام که بهش میگیم حور قلیاوی، که حافظ این ستونه، حافظ این اشیاست، این مرتبه مثالش در بدن توی زید هست. در بدن خود من زید، در بدن من زید این روح حیاتی که به این بدن تعلق گرفته، باید یک روح بخاری، یک قلبی در این بدن باشه که این لباس حیات به این بدن تعلق بگیره. می فرماد اگر امام زمان صلوات الله علیه حضرت روی این زمین نباشه، این بدن عنصری را نداشته باشه، این لباس جسمانی متصرف به این عالم تعلق نمیگیره. پس لازمه این که این لباس جسمانی به این عالم تعلق بگیره، لباس متصرف حافظ به این عالم تعلق، حفظ کننده به این عالم تعلق بگیره، باید این هست که این قلب روی این زمین باشه که این لباس به این بدن تعلق بگیره، وگرنه تعلق نمیگیره. برای همین در اون درس مبارک میفرماد که امام علیه السلام باید با همین بدن جمادی عنصری روی همین زمین باشه، اگر نه روح القدس در این عالم تصرف نمیکنه. پس تا به اینجای مطلب معلوم شد این مشیتی که این سنگ را نگه داشته، این در را، این دیوار را، این من زید را نگه داشته، این مشیت لباس جسمانی گرفته، با جسم مقدسش تمام این عالم اجسام را پر کرده، جایی نیست از این عالم که این مشیت برش تعلق نگرفته باشه، اگر نه وجودی نداره، حفظی نداره. اینجا چه میفرماد؟ میفرماد که ما لم یکن من جنس المسبب لم یتأثر المسبب من، فلأجل ذلك صار كل شيء مخلوقا بنفسه عند الآل القريب من. میفرماد برای همین جهت هست که هر شیء مخلوق به نفس هست در نزد عالی نزدیک به او. ان شاء الله یک شرح باز مختصری همین مطلب داره، این را در جلسه بعد میخوانیم. و صلی الله علی محمد و آله.